رسانه تعلیمی تربیتی که قبل از اون بیشتر به عنوان یک رسانه تفریحی مورد توجه بود، یا تعبیری که برای مرحوم شهید بهشتی ملت برای ملت، یعنی از یک فرد میشه واژه جمع براش اطلاق بشه، که البته در آیه شریفه مباهله هم همین در مورد پنج تن آل عبا مطرح است. همه اینها بیانگر این است که امام سعی کردن که یک سلسله واژگان را ابداع کنن. یا تأکید حضرت امام بر گرگ صفتی امپریالیست ها، که گرگ ها حلقه میزنند شبها و یک چشمشون بازه و یک چشمشون بسته هست، و اگر یکی از اینا بخوابه دیگران به او حملور میشن. گرگ صفتی امپریالیست ها که به نوعی به قول شاعر عرب میگه که گرگ ها این ویژگی رو دارن که ینام و به احدا مقلتیهی و یتقی به اخر المنایا فهو یقظان و نائمو، یعنی با یه چشمش گرگ چشمش بازه، یه چشم دیگهش بسته است، و با اون چشم بازش ممانعت میکنه از این که به خواب بره. و امام میفرمایند که اینها اینقدر گرگ صفت هستن که میترسن، همشون از هم میترسن که اگر خوابشون ببره دیگری به او حملور بشه. یا فرض کنید که واژه چرخه اکل سحت در مقیاس بین المللی، یا چرخه رباخاری در مقیاس بین المللی که کارکرد امپریالیست ها از حضرت امام سخن از جمع عوض و معوض میکنن. خب عوض و معوض یا سمن و مسمن واژه فقهی هست، یعنی امپریالیست ها در قبال اخذ معوض مثل نفت، عوضش را سلاح‌های مخرب به کشورهای اسلامی میدن، و اون سلاح‌ها و یا پایگاه‌هایی هم که در اختیار میگیرن باز متعلق به خودشون میشه. پس امام میفرمان که اینا هم سمن را میگیرن و هم مسمن را. و این چرخه رباخاری قدرت‌های بزرگ هست که همواره مورد توجه حضرت امام هست. یا تعبیر اسرائیل به غده سرطانی که اسرائیل جرثومه فساد هست. یا جالبه که رژیم پهلوی واژه سیاست مستقل ملی را به کار می‌برد در مورد خودش، و امام می‌فرمایند که منظور از سیاست مستقل ملی یعنی سیاستی مستقل و جدا از ملت ایران. یعنی این واژه استقلال را به معنای جدایی از ملت تعبیر می‌کنند. این برانگر هوش حضرت امام. یا قاعده نفی سبیل. قاعده نفی سبیل در بیشتر تفاسیر جنبه تکوینی داره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بیشتر در تفاسیری که قبلا بود به معنای این است که خداوند در تکوین راهی برای سلطه کفار بر مؤمنان و مسلمانان قرار نداده، در حالی که امام اون را از جنبه تکوینی به جنبه تشریعی آوردن، یعنی نباید مسلمانان کاری کنند که موجبات سلطه کفار بر مسلمانان را فراهم کنند. یا تعبیر دانشگاه اسلامی یا تعبیر صدور انقلاب، که البته به معنای صدور پیام انقلاب بود و نه به معنای صدور انقلاب با سرنیزه و لشکرکشی. یا واژه بسیج و بسیج مستضعفین که بیانگر تفکر بسیجی است که اگر تنین نوای دلنشین اون اصطلاح تنین انداز بشه، چشم طمع دشمنان و جهان خواران از کشور اسلامی دور خواهد شد، و امثال زالگنی. تعبیر حفظ نظام از اهم واجبات، کاربرد واژه آزادگان برای اسرا که بیشتر نگاه آزاداندیشانه بود، کاربرد روز قدس، یعنی ایجاد روزی به نام روز قدس که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هست، یا ابداع واژه یوم الله برای مناسبت هایی که به نوعی بیانگر پیروزی مسلمانان و یا بیانگر نشان دادن ماهیت اسلامی انقلاب اسلامی بود، روزهایی مثل روز قدس، 15 خرداد، 17 شهریور و 22 بهمن. یا واژه شهید محراب در مورد 4 شهیدی که در یعنی شهید مدنی، شهید دستخیب، شهید صدوقی و شهید اشرفی اصفهانی که به شهادت رسیدن، یا واژه دولت خدمتگزار، واژه حج ابراهیمی، واژه اجتهاد جواهری، فقه جواهری، اینها واژگانی بود که حضرت امام به کار بردن و نشون میده که امام سعی کردن که با این عبارات ابداعی و یا با افزودن معانی انضمامی به واژگان موجود به نوعی بار معنایی جدیدی بهش ببخشن و ادبیات جدیدی را تولید کنن.
بسیار عالی، خیلی لطف کردید، استفاده کردیم از صحبت‌های آقای دکتر و دریافتیم که حضرت امام سه حرکت کلان در عرصه ادبیات سازی داشتن. یکی ایجاد برخی دوگانه ها، مثل دوگانه مستضعف مستکبر، مثل دوگانه حق و باطل، فقر و غنا، اسلام ما به محمدی، اسلام آمریکایی. قدم بعدی ایجاد برخی واژه های تعاملی مثل استقلال آزادی، مثل خدمت رو عرض کنم که ذخایر فوق الارضی، ذخایر تحت الارضی، احکام اولیه ثانویه، و همچنین بار معنایی دادن یا ایجاد مصادیق انضمامی برای برخی واژه ها یا ابداع برخی واژه ها از ابتدا، مثل بحث مصلحت، بحث طاغوت، اسرائیل به عنوان قده سرطانی، روز قدس، یوم الله و مواردی از این قبیل. خیلی متشکرم. سری به اتاق فرمان میزنیم. اجازه بدید شنوندگان ما لختی استراحت داشته باشن، دوباره برمیگردیم. ممنون که عصر خمینی رو میشنوید.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان. گراهام فولر اندیشمند امریکایی معتقد است در حالی که طی چند قرن اخیر استعمارگران غربی افکار و نهادهای اسلامی را تضعیف کردند و رهبران سیاسی کشورهای تازه استقلال یافته نیز عملکرد بهتری نداشتند و سعی کردند از مدل‌های شبه فاشیستی غربی برای اعمال کنترل اقتدارگرایانه خود بهره بگیرند، تنها در این زمان است که انقلاب اسلامی ایران اسلام را وارد دوره جدیدی از خلاقیت، آزادی و استقلال نمود. برنارد لوئیس، نویسنده و صاحب نظریه حوزه فلسفه سیاسی، گفته است انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 شمسی تحولاتی بزرگ در ایران و تغییرات عمده‌ای در کشورهای دیگر شد و پیامدهای آن مرزهای ایران را در نبردی به بیرون از کشور رسید.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی ممنون در برنامه عصر خمینی مهمان بزرگوار بنده آقای دکتر محمد رضا دهشیری هستن که بحث رو باهاشون ادامه میدیم. آقای دکتر بزرگوار، یه مسئله که وجود داره، این بین الملل نتوانست انقلاب اسلامی ایران رو پیش بینی بکنه. همونطور که شما مستحضر هستید، در عرصه سیاست عملی هم زمانی که انقلاب در 1979 به پیروزی رسید، دستگاه های اطلاعاتی آمریکا اطمینان داده بودن که تا 10 سال آینده اتفاق خاصی در ایران نمیفته. دانش روابط بین الملل نتوانست انقلاب اسلامی رو پیش بینی بکنه و به نظر میرسه که طی این 40 سال گذشته از عمر انقلاب اسلامی هم همچنان هم سیاستمداران غربی و هم تحلیلگران غربی در تفسیر و تبیین درست انقلاب اسلامی شاید دچار مشکل بودن، هنوز نتونستن به درستی این پدیده رو درک بکنن. سیاست‌هایی هم که در تقابل با جمهوری اسلامی اتخاذ میشه شاید نشون دهنده همین عدم آشنایی و عدم درک و تفسیر درست پدیده انقلاب اسلامی است. به نظر شما ریشه‌اش چیه؟ چرا دانش روابط بین الملل اولا نتوانست انقلاب رو پیش بینی بکنه و در فهم انقلاب ناتوان بود و در این 40 سال سپری شد از عمر انقلاب اسلامی هم یک فهم درست، یک تفسیر درست از واقعیت انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن، یعنی جمهوری اسلامی، وجود داشته؟
به نظر من مهمترین مسئله، مسئله مشکلاتی که در فراروی تحلیل سیاسی وجود داره هست. وقتی که بعدها بعد از پیروزی انقلاب به همه تلکس هایی که سفارت آمریکا به مرکز مخابره میکرد رجوع کردند، دیدند که از دل این تلکس ها میشد استنباط کرد که انقلابی رخ میده، ولی اونقدر اونها در دام ذهنیت خودشون گرفتار شده بودن که تصور نمی کردن که از دل کلیه این تلکس ها مفهومی به نام انقلاب در واقع خارج میشه. بنابراین یکی از معضلات تقلیل گرایی ذهن. ذهن انسان اصولا به دنبال جستجوی حقیقت نیست، به دنبال امنیت هست. میخواد عناصری را جستجو کنه که دیدگاه او را تأیید میکنند. این است که اصطلاحی داریم به نام self-confirmation bias، یعنی خطای تأیید خود. هر کسی سعی میکنه که هر آنچه که میبینه را دلیلی برای اثبات ذهنیت خودش قلمداد کنه، و این خطای تحلیل موجب شده بود که اونها به رغم اینکه واقعیت را میدیدن ولی نمیتونستن تحلیل کنن، چون ذهن اونها در صدد یافتن عناصری بود که مؤید دیدگاه‌های قبلشون باشه، یعنی اینکه رژیم شاه به هیچ وجه رفتنی نیست و امکان اینکه یک رژیم دیگه‌ای با تکیه بر دین جایگزین بشه وجود نداره. این از یک طرف. از طرف دیگه به هر صورت یکی از دلایل این که نتونستند هم انقلاب اسلامی را پیش بینی کنند و هم بعد از اون انقلاب اسلامی را با ماهیت واقعی اون عرضه نکردن، این بود که یک سلسله ذهنیت ها و دیدگاه هایی بود که اونها انقلاب را تعبیر و تفسیر میکردن. برخی تحلیلگران غربی میخواستن با همون رویکردهای مادی خودشون انقلاب را تعبیر کنند، انقلاب را به مثابه تغییر عرصه قدرت از یک جناح و گروه به گروه دیگه تعبیر می کردن. یا اندیشمندان، برخی اندیشمندان عرب که باز اونها سعی می کردن انقلاب اسلامی را از زاویه شیعه و سنی تجزیه و تحلیل کنند، یا برخی از عناصر ضد انقلاب که سعی میکردن همواره با بزرگ نمایی مشکلات انقلاب همواره جنبه های مثبت انقلاب را کمرنگ جلوه بدن. این خطای تحلیل موجب شد که به نوعی در فرایند انقلاب اسلامی هم دستگاه‌های اطلاعاتی غربی نتونند به خوبی تشخیص بدن و هم نظریه پردازان. خب یکی از معضلات دانش روابط بین الملل این هست که در محیط غربی زاده شده، بنابراین با اون تفکر تلاش می‌کردند که تحولات روابط بین الملل را مورد توجه قرار بدن. ما در بررسی پدیده ها بایستی همزمان به چهار عنصر توجه کنیم. یکی بافتار یا زمینه است. این که انقلاب اسلامی ایران در چه زمینه ای رخ داد، اون را مورد توجه قرار ندادن، یعنی بافتار را مورد توجه قرار ندادن. دوم ساختار. ساختار اهم از ساختارهای ذهنی و زبانی و هم ساختارهای اجتماعی که بود، اون را نتونسته بودند دقیق استیعاب کنند. سوم بازیگران. باز بازیگران را یا به روحانیت تقلیل میدادند یا به عناصر انقلابی که در صحنه حضور داشتند. و چهارم فرایندها. اینکه چه فرایندهایی و چه پروسه هایی شک گرفت که انقلاب اسلامی ایران به این مرحله رسید. مثلا فرض کنید که در صفوف نفت مردم به گفتگو با یکدیگر می پرداختند، در نمازها، در مساجد، در مناسبت هایی که به مناسبت چهلم شهدای قم و یزد و تبریز برگزار می شد، همه اینها فرایندهایی بود که در اون انقلاب اسلامی تکون پیدا می کرد. بنابراین عدم نگاه جامع به چهار جنبه ساختار، بافتار، کارگزار و فرایند موجب شد که هر کدوم از منظر محدودی به انقلاب اسلامی نگاه کنند و نتونند انقلاب اسلامی را با اون نگاه جامع درک و فهم و معرفی کنند.
بسیار عالی، خیلی لطف کردید. آقای دکتر دشتیری فرمودن که سوء محاسبات ذهنی تحلیلگران غربی و سیاستمداران غربی و تلاششون برای نگاه به پدیده انقلاب اسلامی از اون کانتکست و زمینه غربی و بیتوجهی به ساختار، بافتار، کارگزار و فرایند شکلگیری انقلاب اسلامی در بستر جامعه ایرانی منجر شد که نتوانن فهم درستی از این پدیده داشته باشن و این سوء برداشت همچنان هم ادامه داره. خیلی ممنون. سری به اتاق فرمان میزنیم، رفت و برگشتی داریم و آخرین بخش از گفتگومون با آقای دکتر دهشیری عزیز رو ادامه خواهیم داد. بسیار عالی. آقای دکتر، به عنوان بخش آخر صحبتامون میخواستم وارد بحث نظریه پردازی دینی روابط بین الملل بشم. خب پدیده انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده دینی در سال 1979 وارد رشته روابط بین الملل شد و شما مستحضر هستید که معمولا نظریات تحت تأثیر واقعیات دچار تحول میشن، یعنی یک واقعیتی در عرصه بیرونی اتفاق میفته و بعد ما نیاز به نظریه داریم برای تبیین این واقعیت. خب نظریات دانش روابط بین الملل همونطور که خود حضرت عالی هم فرمودید پایه‌شون در ماتریالیسم، در مادی‌گراییه و نظریاتی هستن که در موتن جهان غرب روش پیدا کردن. به نظر شما آیا این نظریات با پایه ماتریالیستی توانایی تحلیل دین در ساحت سیاست رو دارن و آیا ما میتوانیم مثلا انتظار داشته باشیم که همین نظریات موجود مثل واقع‌گرایی، مثل لیبرالیسم، مارکسیسم، حتی نظریات جدید مثل سازه‌انگاری، فمینیسم، پست مدرنیسم، نظریه هنجاری، نظریه انتقادی، آیا میتوانیم انتظار داشته باشیم که اینها تبیین کننده نقش دین در روابط بین الملل و نقش دین در ساحت سیاست باشن، یا اینکه ما نیاز به تولید نظریات جدیدی داریم در قالب نظریه دینی روابط بین الملل؟ خب بحثای همونطور که مستحضر هستید طی سالهای اخیر شروع شده، حتی برخی معتقد هستن که ما میتونیم یک زیرشاخه‌ای داشته باشیم به نام International Political Theology، الهیات سیاسی بین الملل، یا مثلا اندیشمندانی مثل خانم شاکمن هرد از آمریکا معتقد ما باید نظریه داشته باشیم که بتونه امر مادی رو، دماتریال رو با امر معنوی، اسپریچوال در هم بیامیزه و خودش اعتراف میکنه ما همچین نظریه رو نداریم. نظر شما چی؟ آیا این نظریات موجود توان تحلیل دین رو دارن و آیا ما نیاز به نظریات جدید داریم؟ و اگر داریم، سوال دوم اینجاست که چرا تو این 40 سال اخیر ما همچین نظریه رو نداشتیم، حتی تو عرصه بین المللی و حتی تو ایران؟ چطور دانشگاه های ما نتونستن این نظریه رو تولید بکنن؟ خود شما به عنوان کسی که در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه هستید، آیا تا به حال به فکر تولید یک نظریه بومی دینی در عرصه روابط بین الملل نیفتادید؟
بسیار سوال دقیق و مهمی بود. عرض کنم محضرتون که اولا کار نظریه پردازی ساده سازیه، یعنی شما نمیتونید از یک نظریه این انتظار را داشته باشید که همه واقعیت را توضیح بده. نظریه کار کردش این است که حسه ای از واقعیت را بیان میکنه، اون واقعیت را سعی میکنه به صورت منسجم اون تفسیر خودش از واقعیت را به صورت منسجم ارائه کنه تا اینکه بتونه به ذهن نظم ببخشه. بنابراین اون چی که یک نظریه مهمه کانسیستنسی یا سازگاری اجزای اون هست. نظریه‌ای که تاکنون ارائه شده هر کدوم بخشی از واقعیت را میتونند بیان کنند. مثلا فرض کنید نظریه سازه‌انگاری که نظریه است که بیشتر روی هویت‌ها و هنجارها تأکید میکنه میتونه بخشی از واقعیت را بیان کنه، به این معنا که هویت انقلاب اسلامی چی بوده، هنجارهای برآمده از انقلاب اسلامی چی بوده، چگونه حضرت امام تونستند بینازهنیت در فرایند انقلاب اسلامی ایجاد کنن به گونه اینکه مفاهیم همان گونه برداشت بشه که ایشون مرادشون بود. اینها نکاتی است که حضرت امام تونستند به نوعی انسجام ببخشند با یک دال مرکزی به نام اسلام سیاسی یا سیاست اسلامی که بتونند همه دالهای شناور را حول اون گرد آورند و به اصطلاح بتونند یک مفصل بندی گفتمانی را ارائه کنند که بر محوریت پیوند دین و سیاست، دین و معنویت و دین و اخلاق استوار بود. اما از زاویه دیگه چرا تاکنون این نظریه پردازی بومی در باب انقلاب اسلامی و اسلام و روابط بین الملل شکل نگرفته؟ اولا باید عرض کنم که برخی تلاش ها صورت گرفته و در این زمینه دوست عزیزمون جناب آقای دکتر دهقانی فرانظریه اسلامی در روابط بین الملل را عرضه کردند، گام اولیه مطلوبی در این زمینه به شمار میاد. کتابی به نام نظریه غیر غربی در روابط بین الملل، البته غربی‌ها نوشتن،
اوزان و آمیتا آکاریان،
بله، به صورت یعنی غیر غربی‌ها نوشتن، تلاش کردن که بگن که ما نبایستی به مرکزیت باوری اروپا و غرب بپردازیم، بلکه مرکزیت زدایی کنیم از غرب و در شرق هم امکان نظریه پردازی بومی روابط بین الملل وجود داره. این تلاش ها مطرح است. شخصا هم تلاش هایی کردم، الان در حال نگارش یک نظریه هستم در باب جهان شمولی نسبیت ها در روابط بین الملل که بعدها در موردش صحبت خواهم کرد. تلاش میکنم که به نوعی متناسب با توان خودم و متناسب با ظرفیتی که وجود داره به نظریه پردازی بپردازیم. ولی به هر صورت فرمای شما متین هست. شاید یکی از دلایل این که خیلی نظریه پردازی بعد از انقلاب شکل نگرفته به فضای جامعه دانشگاهی کشور برمیگرده، که فضای جامعه دانشگاهی کشور نظرات همکاران را چندان تحویل نمیگیرن، ولی اگر همون نظریه توسط یک فردی غربی عرضه بشه اون را مورد توجه قرار میدن. بنابراین یکی از ضعف‌های جامعه دانشگاهی این هست که استناد به نظریات همکاران را شاید چندان مطلوب نمیدونن، ولی استناد به نظریات غربی را بسیار مستدل و با قوام قلمداد میکنن. این ذهنیت موجود دانشگاهی ما متاسفانه موجود هست. من فکر میکنم که با ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تکوین و تکامل هست، گام بلندی داره در مسیر نظریه پردازی برداشته میشه. امیدوارم که همکاران و دانش‌پژوهان از ارائه نظریات خودشون دریغ نکنند. هر نظریه‌ای میتونه حسه‌ای از واقعیت را نشون بده و فکر نکنند که با اون نظریه یک نظریه جامعی میشه ارائه کرد. همه بتونن بخشی از دیدگاه ها را ارائه کنن تا شاید در آینده از رهگذر تجمیع اون نظریه ها بتونیم به یک نظریه جامع و فراگیری در باب هم تفسیر انقلاب اسلامی هم تفسیر روابط بین الملل بپردازیم.
خیلی عالی. به عنوان حسن ختام برنامه امروز میخواستم در حد یکی دو دقیقه چشم‌اندازی که متصور هستید برای آینده جمهوری اسلامی، چه در عرصه نظری روابط بین الملل و چه در عرصه عملی در بین این همه فشارهای خارجی، رو چگونه میبینید؟ چه چشم‌اندازی رو متصور هستید برای انقلاب در دهه چهلم؟
خب مسلماً مهمترین اولویت ما کارآمدیست، تلاش برای این که نشون بدیم که یک نظام علاوه بر حقانیت و مشروعیت از کارآمدی و مقبولیت برخوردار. این امر نیازمند وحدت و انسجام داخلی است. هر زمان در غرب ملاحظه کردند که تفرقه چه بین صفوف ملت، چه بین مردم و دولت، چه بین مردم و روحانیت و بین اقشار مختلف تفرقه رخ داده، بین اقوام و گروه‌های سیاسی و جناح‌های سیاسی رخ داده، در اون صورت تونستن نفوذ کنند و ضرباتی را به نظام وارد کنند. بنابراین اولویت و اولویت هر چیزی به وحدت و انسجام داخلی است. مردم و مسئولان بایستی که مسائل جانبی را کنار بگذارن و با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و برای حفظ ایران به عنوان کشوری یک پارچه و متحد، همه با هم دست در دست هم بگذاریم و بتونیم این فرایند دشوار را طی کنیم و بتونیم از این گردنه سخت انشالله و به مدد الهی عبور کنیم.
خیلی از لطف شما متشکر آقای دکتر، واقعا زحمت کشیده، از دانش شما استفاده کردیم. از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم تشکر میکنم که همراه ما بودید و عصر خمینی رو شنیدید. به امید ادامه این برنامه در روزهای آینده، بنده به اتفاق مهمان عزیز برنامه های دکتر دشیری از محضر شما مرخص میشم. ایام به کامتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. برنامه عصر خمینی تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مباحثی که در این برنامه مطرح شد مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. بخش شبانگاهی رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. را رادیو گفتگو.